شنبه های ارغوانی انجام دادم. توضیحات بیشتری در رابطه با اعتراض زنان در مقابل این قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان. خانم آروین در آغاز سخنانش گفت:
ما طی اعلامیه به صراحت بیان کردیم که حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان هیچ گونه مشروعیت داخلی و خارجی ندارد، بنابراین اساس طالبان هیچ حق و صلاحیتی برای تصویب و ایجاد قوانین برای مردم افغانستان، مخصوصا قوانین نقض کننده حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی مردم افغانستان به ویژه زنان ندارد. بنان آنچه که طالبان آن را قانون امر به معروف می خواند، کمترین اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و مردم افغانستان نباید در برابر این استبداد طالبان، مخصوصا زنان ستم دیده افغانستان، خاموشی اختیار بکنند. در 3 سال گذشته متواتر با مین تفنگ در عرکه قدرت اینا باقی ماندن و بر تداوم حکومت خودخوانده ایشان تاکید دارند. بنان بر چه صلاحیت اینا بر ما قانون وضع می کنند و آن هم قانون را وضع میکنند که به شدت و این گونه حقوق ما را نقض میکنند و ما را مورد سرکوب قرار میده زیر عنوان تطبیق شریعت و با استفاده و با ابزار قرار دادن دین و شریعت در داخل افغانستان. هر صفحه این فرمان را که شما مطالعه بکنین، در حقیقت هر صفحه این واضح بیان میکنه که چقدر طالبان نفرت دارن از حقوق بشر، از حقوق انسان، از حقوق زنان و چقدر متنفرانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن مردم افغانستان را، سرکوب بکنن آزادی هایشان را و در عقب نگه دارن مردم افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت. و بزرگترین عاملی برمیگرده به نظارگر بودن جامعه جهانی در برابر تمامی جنایاتی که طالبان در افغانستان انجام میتن، مخصوصا جنایات ضد بشری که علیه زنان و دختران افغانستان دارن و سیستماتیک و با گذشت هر روز بیشتر از دیروز میشه. و اما جامعه جهانی زیر عنوان تعامل تلاش میکنه که به نحو زنها طالبان را تحت حمایت خود داشته باشه، که ای باعث شده که طالبان پر جرأت تر از دیروز زنان افغانستان را، مردم افغانستان را زیر شکنجه داشته باشند و به نحو زنها ارزش های حقوق بشری را این گونه به زیر عنوان تطبیق شریعت اینا پامال بسازن، مورد نقض قرار بدن. و متاسفانه با گذشت چندین روز با آن که از همین فرمان اخیر طالب ها که برایش قانون امر به معروف میگن گذشته و هر صفحه از این نفرت از حقوق بشر و نفرت از حقوق زنان افغانستان و در حقیقت سند سرکوب زنان و دختران افغانستان هست، ما میبینیم که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش جدی در عمل نداشته، هیچ گونه اقدام عملی نداشته که طالبان را وا بداره بر این که باید توقف بتن این چرخه سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق اسلام در افغانستان.
میشه بگوین که دلیل این همه قیودات پردرپی طالبان در برابر زنان در افغانستان چیست و هدف اونا از اقدامات چی است؟
عمدترین عاملی که باعث شده که طالب ها با گذشت هر روز پرجرأت تر مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان را سرکوب بکنند، حقوق و آزادی های انسانی و اسلامیشان را نقض بکنند، عدم وجود فشارها و ایستادگی لازم در سطح داخلی یعنی در داخل افغانستان و همچنان مخصوصا از سوی جامعه جهانی بوده. می دانیم که در نزدیک به 3 سال گذشته جامعه جهانی و حتی همون کشورهایی که خودشان را تکه‌دار و مدافع حقوق بشر و حقوق زن عنوان می کنند، برای دفاع از ارزش های حقوق بشری و حقوق زنان افغانستان ایستادگی لازم و اقدامات لازم را در برابر طالبان جهت حمایت از زنان افغانستان نداشتند. اما فراموش نکنیم هر چقدر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، به همان اندازه طالب ها پرجرأت‌تر می شوند و هم به همان اندازه وضعیت بدتر خواهد شد. بنان بسیار بهتر است که حداقل جامعه جهانی پس از آن درسی که در 3 سال گذشته مخصوصا گرفتن در برابر طالب ها، دیگر دست بردارن از حمایت و نگهداری طالبان در قدرت و نظارگر بودن در برابر جنایات طالبان زیر عنوان تعامل و باید گام های بسیار جدی تاثیرگذار و معنادار و فشار دهنده را بر طالبان داشته باشند.
تطبیق این قوانین چه تاثیر بر زندگی آینده زنان و دختران در افغانستان داره و پیامدهای احتمالی ادامه وضع موجود در افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک آنچه که طالبان اسمش را میگذارن قانون امر به معروف، در حقیقت جمع از دستورات، و جمع از فرمان های به شدت ناامید کننده و سرکوب کننده برای زنان و دختران افغانستان است و بدون شک پیامد های به شدت منفی ناگوار را بر سرنوشت زنان و دختران افغانستان و میلیون ها زن میتره داشته باشد که در داخل افغانستان امروز حتی حق آموزش خود زیر عنوان تطبیق شریعت ندارند، نمیتونند مکتب برن، نمیتونند دانشگاه برن، نمیتونند کار بکنن، نمیتونند کشت و گذار آزادانه داشته باشن و حتی حقوق بسیار ضد ابتداییشان که شاید رفتن به تفریگاه ها باشن از اون محروم هستن، از ورزش محروم هستن، از مشارکت در اجتماع محروم هستن، حق کارشان با هزار یک محدودیت مواجه است و هر روز بیشتر بیشتر محدود میشن و در چارچوب خانه ها زندانی ساخته میشن. بنان این در همه ابعاد، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و فرهنگی میتونه تبعات بسیار زیاد مخرب را بر اجتماع افغانستان داشته باشه و نه تنها بر زنان افغانستان که بر کل اجتماع افغانستان میتونه تبعات بسیار زیاد منفی داشته باشه و حتی میتونه نسل های آینده افغانستان را به شدت با تاثیرات منفی بزرگ بسازه. به لحاظ بسیار زیاد مهم است که در برابر این آفت از همین اکنون استادگی صورت بگیره و این استادگی هم در سطح داخلی از سوی مردم افغانستان و هم در سطح خارجی از سوی جامعه جهانی باید باشد.
خب قسمی که میدانیم شما منعیسی یک زن فعال و مسئول چندین نهادهای مدافع از حقوق زنان کار میکنین و در برابر این قانون محدود کننده از سوی طالبان با جمعی از زنان دیگر هم صدا شده و صدا بلند کردین. چی برنامه های در این راستا شما داشتین؟
بدون شک این مسئولیت همه مردم افغانستان هست، نه تنها زنای متعرض در افغانستان، نه تنها فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، که این مسئولیت همه مردم افغانستان به لحاظ وجدانی و ایمانی و به لحاظ تعهد و مسئولیت که نسبت به خاک و کشورمان داریم هست که نباید در برابر استبداد، نباید در برابر سوء استفاده از دین مخصوصا و نباید در برابر این که دین ابزار قرار بگیره برای یک جمع و در دست یک جمع که اونا بتانن بر مردم افغانستان رو چماق بسازن و به فرق مردم افغانستان بکوبن خاموشی اختیار بکنیم. ما باورمند هستیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان هست. بنان به خاطر از بین بردن این اسلحه، به زمین کشیدن این اسلحه، نابودی این اسلحه، ما باید ترسمان را، ما باید خاموشیمان را کنار بگذاریم. تا زمانی که ما فکر بکنیم که تحمل کردن ظلم آسان‌تر است نسبت به ایجاد کردن تغییر در اجتماع، ایمان داشته باشیم که به همون اندازه ظلم تداوم خواهد داشت. بنان با همین تعهد ما در جنبش شنبه های ارغوانی به عنوان اولین حرکت و جنبش اعتراضی که در برابر فرمان اخیر طالب ها که او را قانون امر به معروف طالبان عنوان میکنند واکنش بسیار جدی داشتیم و بیان کردیم که باید به اصل مسئله پرداخته شد و اصل مسئله امین است که طالب ها مشروعیت ندارن حکومت خودخوانده ایشان. بنان آنچه را که اینا قانون امر به معروف میگن هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی هم نداره و مردم افغانستان هم ملزم بر رعایت اون نیستن و نه تنها این که در برابر آن هم باید استادگی لازم صورت بگیره. آنچه که انتظار هم داریم از بقیه عزیزان همسنگر هم همین است، از مردم افغانستان هم همین است که ما باید به اصل مسئله بپردازیم نه به فریاد، چون شمار زیاد از دستان در داخل افغانستان کار میکنن که ما و مخصوصا حرکت های اعتراضی روی مباحث فریاد و جزیات بپردازن که این طور بتانن از آن آمار مصروف نگهداری بکنن، به طالب فرصت بیشتر بدهن. چون هر چقدر حکومت خودخوانده طالب ها تداوم پیدا میکنن، مرگ تدریجی مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت های مذهبی تداوم بیشتر خواهد داشت. و اما این پایان اعتراضات نخواهد بود. ما باورمند هستیم که باید بیشتر از دیروز به اعتراضات مدنی ایمان، به گونه مسالمت آمیز به اعتراضات سیاسی و فعالیت های مدنی و سیاسی اعتراضی ایمان به گونه صلح آمیز باید ادامه بدهیم تا شاهد باشیم که این وضعیت حداقل در باب زنان افغانستان تغییر پیدا بکنه و بدون شک هرچقدر ما صادقانه و بهترتر از دیروز زحمت بکشیم، مردم افغانستان بیشتر و بیشتر بتانن احساس مسئولیت در برابر سرنوشت خودشان و در برابر سرنوشت فرزندانشان داشته باشند، به همه اندازه کمک میکنه که آگاهی بیشتر در جامعه شکل بگیره، بیداری بیشتر در جامعه شکل بگیره و نهایتا منتج شه به یک تغییر معنادار واقعی در جامعه افغانستان که زنان افغانستان در او حداقل بتانن نفس بکشند، اقوام آسیب پذیر در او بتانن نفس بکشه، اقلیت های مذهبی در او نفس بکشه، کودکان افغانستان که امروز این همه استبداد را متقبل میشن، این همه زجر را متقبل میشن، رویاهای کودکانیشان از اونا گرفته شده و روزهای بسیار سخت و دشوار را سپری میکنه، چون همه این سیاست ها و استبداد هایی که طالبان مخصوصا علیه زنان افغانستان سیستماتیک روا میداره، پس از زنان اولین قشر را که بیشتر آسیب پذیر میسازه کودکان است و نباید فراموش بکنیم که اینا آیندگان افغانستان هستند. به اول حاض بسیار زد مهم است که متحدانه و حتی نسبت به دیروز ما بیشتر و بیشتر صادقانه ادامه بدهیم به اعتراضاتمان، به مبارزاتمان، مخصوصا از نو مدنی و از نو مسالمت آمیز که بتانیم تغییر را در جامعه خودمان شکل بدهیم.
بله، تعدادی از زنان ادعا می کنند که جامعه جهانی، سازمان های بین المللی و مدافع حقوق زن و حقوق بشر در مقابل این چنین قوانین طالبان که وضع کردن بی تفاوت بودند و هیچ اقدام عملی نکردند. این گونه بی تفاوتی جامعه جهانی برای طالبان چقدر جرأت می ده تا بیشتر از پیش بر زنان افغان فشار وارد کرده و اونا را محدودتر بسازد؟
اونچه که حداقل در 3 سال گذشته همانند روز روشن شده این است که برخلاف آنچه که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای ابرقدرت و قدرتمند ادعا میکنند مبنی بر اولویت بودن و ارزش والای ارزش‌های حقوق بشری، نزد اینها چنین چیزی نیست. همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان طالبان را در قدرت حاکم ساختن برخلاف خواست مردم افغانستان و همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان 3 سال است که طالب‌ها را در قدرت نگهداری می‌کنند و این سال 4مشان آغاز شد و زیر عنوان تعامل نهایت تلاش خودشان را کردند که به خاطر تأمین منافع خودشان از طالب، از افکار طالب، از سیاست‌های طالب حمایت بکنند. در این اواخر مشاهده هستیم که برخی حتی کشورهای اروپایی و سفارتخانه‌هایی که مسئولین آنها، سفیرهای آنها از دوره جمهوریت هستند، فشار میارن که شما سفارتخانه ها رو تسلیم طالب ها بکنین و یا هم با طالب ها تعامل بکنین. و این از روایت تلخ آن ارزش های حقوق بشری که اینها برایش سالهای سال تفکرشان این بوده که مایه گذاشتن و بر رخ مردم افغانستان کشیدن که ما از حقوق بشر و حقوق زن دفاع میکنیم و این خط سرخ است و ما از این خط سرخ نمیگذریم. اما 3 سال است که اینو فقط نظارگر هستن که در کنار آن این گونه از طالب ها هم حمایت کردن. متاسفانه به این لحاظ محوریت اصلی این عمل کردها بیشتر برمیگرده به آن منافعی که اینا خودشان تعریف کردن برای خودشان و برای کشورهایشان. بنان منافع این کشورها است که تصمیم میگیره که با طالب چگونه رفتار اینها داشته باشن و متاسفانه که مخصوصا برای کشورهای ابرقدرت و حتی برای شمار از همسایه های افغانستان امروز اولویت منافع خودشان در تعامل گویا با طالب است، در حمایت طالب هست متاسفانه. و تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنن قطعا ارزش های حقوق بشری برایشان اولویت نخواهد داشت و وضعیت زنان افغانستان همین گونه ادامه خواهد داشت. و در کنار این سازمان هایی که از اون نام برده میشه، سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد هم در دستان همین یک جمع است که هزینه های سازمان ملل متحد را پرداخت میکنند. بنان ما معقوله بسیار زیاد مشهور در جامعه خودمان داریم که هر آن که نان دهد فرمان دهد. توقع زنان افغانستان توقع مردم افغانستان حداقل این است که نباید در برابر این وضعیت جامعه جهانی، اگر نمیتونه در کنار مردم افغانستان ایستاده شود، اگر این شهامت اخلاقی وجود نداره، حداقل نباید کسانی را که ظلم میکنن، نباید کسانی را که استبداد میکنن، نباید کسانی را که جنایات ضد بشری انجام میتن، نقض گسترده حقوق بشر انجام میتن، حملات تروریستی انجام دادن، جنایات جنگی انجام دادن، کوچهای اجباری را انجام دادن و این گونه زیر عنوان قانون و تطبیق شریعت زنان افغانستان را سلاخی میکنن، نباید از اینا حمایت صورت بگیره، نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست های جهانی عادی سازی شود، نباید زیر عنوان تعامل فربی سازی و سفید نمایی شود. ولی متاسفانه میبینیم که نه تنها که از زنان افغانستان حمایت جدی صورت نگرفته، حداقل در بس همین فرمان اخیر رهبر طالب ها که در حقیقت متاسفانه با واکنش های بسیار جد سطحی تلاش میکنن که از این موضوع به شدت چشم پوشی بکنن و هیچ اقدام فوری جدی بدبختانه در برابر این عمل کرده طالبان صورت نگرفته و این واقعا هم آزاردهنده و هم برای ما زنان ناامید کننده است که انتظار داریم جامعه جهانی حداقل پس از این نباید واکنش ها و سیاست ها و رفتار هایی را داشته باشه که در 3 سال گذشته در برابر طالب ها داشتن.
بسیار زیاد تشکر خانم ماروین از وقتتان که با ما در برنامه بودین. سپاس. با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون. نظرت
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنونده های عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که به نام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد میشد در اونجا تا صنف آخر صنف 7 و بعد در زمان داود خان بود و زمان باز امتحان کانکور می گرفتن. باز امتحان کانکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک می گفتن که تخنیک اما تکنیک و اسلحه که در عربی پوانتون، صاحب عربی پوانتون بودن، در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک ما تکنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم، بعد از او به سال 1359 به لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتون آغاز کردین، نه به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر مو ضرورت زمان و مو نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افراد را میگرفتن که اونا یک کمی برجستگی می داشته یا خواهی نسبت به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدن ما 3 نفر از قول اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند، 6 ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد که مربوط به ولایت پکتیکا بود، در اونجا در سرحد وظیفه گرفتیم که همسرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از او بود به نظرم، در ذهن مقدر شد نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان، در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امید بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت 1 سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان امی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردو ایفای وظیفه میکرد. از اون زمان چون حالت اضطرار بود، شوروی ها برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود، تا 12 شب من در سر خود کار میکردم و بعد از اون چیز بالاخره از اونجا تبدیل شدم آمدیم قماندانی شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شده بود، اونا در کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی، بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان امی هشت ثور به اصطلاح تجلیل میکردن، حاجی شیرعالم میگفت یک از قماندان های اتحاد اسلامی، قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت ثور بود، ما یک چند سکره که میخواست شارت کنن چی اطلاع به ما رسیدن، او رو ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری رو بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او رو ما کشف کردیم و امور به دست آوردیم، بعد آقای شیرعالم لازم دید رتبه جنرالی رو برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او انمی رتبه جنرالی رو ما از اونجا به دست آوردیم. برای جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خوزمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود بمجه کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله، زمان داود خان، ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، من تقریبا فکر کنم صنفی 6 بودیم. که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی 6 جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی از 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در نمو صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. ما یک آدم بودم نظر صاحب که در جریان وظیفه خود، با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی ما چون منافع ملی افغانستان اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا من در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفیدی رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان، یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او همین مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه، باز اون چیزی مرا دیده بود، یاد داشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواهیم نصیحت وصیتش که چی نوشته کرد، این جنرال امنیتی است لازم نداره. بعد از اون اونا خواستن من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم، من فهمیدم که سوره این موضوع است. ولی قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، دوستای ما بود، مرا میشناخت و من گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو. من گفتم نه این دیوانه نشده، من صدای خود کشیدم، این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین یعنی استعفای من از این کار کردم دفاع میکنم. بعد استعفا را که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانی بست، استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصه تا زمانی که استانکزی بود ما تقاعد نکردیم، بودیم. وقتی که جای سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان بود، اونا به تقاعد ما رفق کردن. در زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن، من من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان مدت 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف در اونجا نمایندگی میکردم، در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در امو زمان بود ما امی نگراری ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمانی مذاکراتی که بین سوان دوست پروسی بین سوان و این حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول و نیوز و این گپ ها مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زمانی پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و یا تحکیم پیدا بکنه، بعد از او خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه، افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتر 4. در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد، تعداد 80 نفر جنرال ها بودن. من اونجا سه موضوع رو مطرح کردم: مسئولیت برای جنرال ها، اعاده حیثیت برای جنرال ها، حقوق برای جنرال ها. این سه شعار به خاطر از این مطرح کردم، سه موضوع رو، که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. من اعتراض من این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره، اگر اینا جنرال های خود فاسد میگن، شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشینه با من، اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه. خب یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرمی را مرتکب شده باشه، یک جنرال، یک قوماندان کلوردوی، یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرال ها که ما را پر و بال ما را کندن، رها کردن. سوم مسئولیت برای جنرال ها که ما مسئولیت نداشتیم، پر و بال ما را کندن. بعد از او اما حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم، تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد، من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه، پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانند که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیل‌زاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما این یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس به جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. او زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده، ولی ولسوالی ها به نظر ولایت نمروز اولین ولایت بود که سقوط کرده بود، ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلس حضور داشت مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید گفت که جنرال سادات، من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقومندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شوه به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر و دیدگاه شما چی است؟ چهار جنرال به نمایندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خواه از نظر اول خواستن، یکی گفت کمربند کابل تقویه بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. من حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گرب نمیزنیم. من گفتم من حرفای همی دوست را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دست مرا گرفت، پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است؟ من گفتم همونطور واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران، افغانستان معامله شده، دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. دیگه بگذارم گفت چی میگه سعادت؟ با گفتم همین چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من اومدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن را ترک کنیم. ای بود خلاصه جریان چیز جناب نظرسی.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین؟ یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظرسی در افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما به طرفی را نمیبینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نه از خودتان.
بله من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از صنف بسیار خرد بود، صنف 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم. زمانی که لوای افتردار قندهار بودیم، منشی سازمانی اولیه لوا بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف امو حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین، خصوصا که بالای مردم ما ظلم و تعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدا منتقدشون بودیم. ولی بله ما یکی از امو فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک موید چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما از کردم گفی آخری ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان. کیرم اگر شما لازم دیدید ما با شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه؟ یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دو، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خانم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهرخان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نیتگاپا. اما در او وقت داود خان کودتا کرده که بعد از او برالای داود خان هم کامونستا کودتا کردن. اینا کلشان میگه یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کار ها شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داود خان آغاز میشه متاسفانه. و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستن. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پای دیگر یکی دیگه خدا حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داود خان زمانی که سفری در روزمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان یک تحول نیاز داره. یعنی ذهن داود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانب یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میرد برای خیبر بود. و این ائتلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیمای کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه از اون خاطر چرا این کار شد؟ و یعنی از سبب اصلی ای رو گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست. وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد. چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین؟ من از کسی که تجربه دارین در ایسا.
من خدمت شما عرض کردم، سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سفه داود خان که ما اونو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک همانگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای حفیظ الله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح هفت ثور که رهبرای حزب که اونجا زندانی کرده بود داود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری مال و اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که حفیظ الله امین سر به خود کار انجام داده. و بالاخره اونو کودتا صورت گرفت، مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پاش شد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم عزم میپاشید مثل دیواری نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیلی که اردو وابسته بانمو رژیم، بانمو نظام، بانمو رهبری بود. حالی همینجا جمهوریت که ساخت کرد 350,000 پای مسلح تا دندان مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده، آب دیده، سلاحهای مدرن. چرا اینو ساخت میکنه؟ چرا اینو دفاع نمیکنه؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه را آوردن ساختن در اونجا، یک ترجمان بود. آوردن و رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن، چرا جمهوریت اینا دفاع نکردن؟
خب جنرال صاحب دیگه به مو حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش است، حالا کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها ای بی یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا همون اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از همین جنرال ها و همین صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است نه به خاطر کالاشویی، این عسکر به ایست. این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم، شاید بسیار نفرهای پروفیشنل حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها را می بینه صدای خود نمی کشه، آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ دقیقا در زمان شو جناب نظر یک دوران بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین، یعنی هیچ جنگ منگ نباشه، مثلا در بسیاری ممالک همی حالا میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود ایتر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرال ها یا صاحب منصب ها امیر نمیفهمیدن در دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نی؟
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمند که عباد داخلیش کمتر نسبت به عباد بیرونیش است، همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را هم امونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانیت نفر خدمت بساز، نه منتها در اینجا آله مثلا گذشته همین جنرال صاحبا که فعلا نسل نویسنده هستن خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، اینه میده اگر بتانن اعتراف بکنن. یه هر کس میخوای شخصی از خود دفاع کنن، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همه اشتباهات ما خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم، بله این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان هست، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو را استعمال کردن و اردو را هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی را هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همه ایش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه رسل میکنیم، نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتونسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، ما یکی از راه‌های حل قضیه بحران افغانستان یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغانها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود، تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن، نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن، هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است، افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرها گشته رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. در طرح اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قانون مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیت برای اونا چی نشده، غیر از تمام چیزی به طور عام یک ذکر شده. خلاص
محترم جناب صاحب سمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.